أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله براءت، در ادله روایی به حدیث شریف اطلاق شروع شد. حدیث شریف مفادش این بود که امام صادق علیه السلام فرمودن کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، همه چیز مطلق است مگر اینکه نسبت به او نهی وارد بشود. بحثی که در اینجا مطرح شده بود که گفتیم این یرده به معنای صدوره یا به معنای وصوله، یعنی همه چیز مطلق است تا اینکه نسبت به او نهی صادر بشود، یا همه چیز مطلق و حلال و مباح تا نسبت به اون نهی به ما واصل بشود. گفتیم اگر نهی به معنای صدور باشه به براءت ربطی نداره. چرا؟ چون من نسبت به شوربتتون که شک میکنم، از کجا خبردم که نهی نسبت به شوربتتون صادر شده یا صادر نشده؟ من که نمیدونم که نسبت به شوربتتون نهی صادر شده یا صادر. اونی که من میدونم اینه که میدونم به من نهی واصل نشده، من از صدور خبری نداره. پس اگر مراد از یرد از صدور باشه، این به بحث براءت ما ربطی نداره، چون میگه همه چیز مطلقه مگر اینکه نسبت به اون نهی صادر بشه. این اباحه واقعی رو میگه، یعنی همه چیز در عالم تا کی مباحه؟ همه موضوعات اباحه واقعی دارن مگر اینکه خداوند نسبت به اونها چی صادر بکنه؟ نهی صادر بکنه. پس اگر یرد به معنای صدور باشه، ازش چی در میاد؟ اباحه واقعیه. یعنی همه اشیاء اباحه واقعیه دارن مگر اینکه خداوند نسبت به اونها نهی صادر کند. اما اگر ورده رو به معنای وصول بگیریم، نه، همه اشیاء فعلا در ظاهر برای من مکلفی که شک دارم مباح میشن تا اینکه نهی به من چی بشه؟ واصل بشه. این به درد اباحه چی میخوره؟ ظاهریه میخوره، که من مکلف که شک دارم شربتتون حلال یا حرامه، فعلا برای من مباح می شود شربت تون تا زمانی که به من نهی چی بشه؟ واصل بشه. پس اگر ورده به معنای صدره باشه، اباحه واقعیه میشه، به بحث ما ربطی نداره. اگر یرده به معنای وصله باشه، مراد میشه اباحه ظاهریه و ارتباط به بحث چی پیدا میکنه؟ براءت پیدا میکنه. حالا یرده به چه معنا هست؟ یه ضابطه کلی مطرح کردم. گفتن اگر یرده رو به شاره نسبت بدیم، یرده کی بعد یرده؟ شاره اینجا به معنی صدور میشه. اما اگر یرده علل مکلف باشه، یه تعبیر علا داشته باشه، ورده به مکلف، اینجا به معنی چی میشه؟ وصول میشه. پس خودت ضابطه اینه که یرده رو به کی نسبت میدیم. اگر به شاره نسبت بدیم میشه صدره، اگر به مکلف نسبت بدیم یرده رو میشه وصله. و در روایت گفتن یرده به کی نسبت داده شده؟ ظاهرن هر شیء مطلق است، حتی یرده شاره در اون شیء نهیه. پس چون یرده به شاره نسبت داده شده، اینجا مراد میشه چی؟ صدره. اگر صدره بشه به براءت اصلا ربطی نداره، چون میگه همه اشیا موضوعات مباحند واقعا تا زمانی که شاره نسبت به آنها نهیه صادر کند. این اصلا به براءت ربطی نداره. چون ما در براءت چیکار میکنیم؟ میگم شوربتتون نمیدونم حلال یا حرامه، من که خبر ندارم نهی صادر شده یا صادر، من فقط چیو خبر دارم و احراز کردم؟ که به من نهی واصل نشده، اینو میتونم بگم. اما اینکه صادر شده یا نشده رو من خبر ندارم. من میخوام بگم حالا که به من نهی واصل نشده، بگم فعلا در ظاهر برای من چی باشه؟ اصالت البراءه. فعلا در ظاهر برای من چی باشه؟ مباح باشه. پس فعلا چی گفتیم؟ ما باشیم و حدیث، یرده میشه به معنای صدور و دیگه ربطی هم به براءت پیدا نمیکنه. ولی ما میخوایم چهار تا قرینه ذکر بکنیم که یرده در روایت به معنای وصوله. ورود به معنای چیه؟ وصوله. پس ما چهار قرینه میخواییم بیان بکنیم که کل شیء مطلق حتی یرده، یرده به معنای یسله اینجا. پس چهار تا قرینه میخواییم ذکر بکنیم. خب قرینه اولش رو امروز میگیم، انشاءالله سه تا قرینه میمونه برای جلسه آینده. قرینه اول مرحوم آیت الله خویی فرموده در حدیث یقیناً اباحه ظاهری مراده. یعنی کل شیء مطلق یقیناً چی میخواد بگه؟ حکم ظاهری رو داره بیان میکنه که همه چیز مباح است ظاهراً تا اینکه نسبت به اون نهی به ما چی بشه؟ باطل بشه. اگر ما بتونیم ثابت بکنیم که اباحه ظاهری هست حدیث، حتماً یلده به معنای چی میشه؟ حتماً یلده به معنای چی میشه؟ وصول میشه. پس اگر ثابت بکنیم که روایت میخواد اباحه ظاهری رو بگه، یلده به معنای چی؟ وصوله. خب چرا حدیث اباحه واقعی نیست؟ ایشون میگه اباحه واقعی معنا نداره که. چرا؟ چون اباحه واقعیه که شما میگین یعنی چی؟ یعنی همه اشیا واقعا چی هست؟ مباحن. همه موضوعات واقعا چی هست؟ مباحن. این اباحه واقعیه رو شما در همه زمان ها میخواییم بگین یا در زمان صدر اسلام میخواییم بگین؟ دو احتمال داره. اگر میخواییم بگین همه زمان ها، در همه زمان ها تو عالم همه اشیا واقعا مباحن، تا اینکه نسبت به اونها نه از طرف شارع چی بشه؟ صادر بشه. اگر اباحه واقعی رو سلام علیکم بخواین این معنا بگین چی میشه؟ همه اشیا واقعا مباحن تا زمانی که نسبت به اونها نهی صادر بشه. مرحوم آقای خویی میگه که این که معنا نداره که، این چیز واضحی از واضحات عالمه که همه موضوعات مباحن مگر اینکه نسبت به اونها نهی صادر بشه. این که نیاز به گفتن نداره اصلا، که این امر واضحیه که اصلا نیاز به گفتن نداره. لازم امام صادق بیاد این حرف رو بزنه که همه اشیاء مباح هستن مگر اینکه نسبت به اونها نهی صادر بشود؟ میگن این امر عقلیه، چون ضدین که با هم دیگه جمع نمیشن. وقتی یک شی مباحه تا کی مباحه؟ تا موقعی که نهی نباشه. نهی باشه دیگه اباحه از بین میبره. آقای خویی میگه مثال اینه، میگه هر شی ساکنه حتی یتحرک، کل شیء ساکن حتی یتحرک. این یاد به گفتن داره، هر شیء ساکنه تا زمانی که حرکت نکنه، وقتی حرکت بکنه دیگه ساکن نیست. اگر مراد اباحه واقعی باشه معناش این میشه هر شیء مباح است تا زمانی که نهی نداشته باشد، نهی صادر نشود. میگه این یاد به گفتن نداره که امام صادق بیاد بیان بکنه، این امر عقلی واضحی هست. پس چرا مراد نمیتونه در حدیث اباحه واقعی باشه؟ چون اباحه واقعی در همه زمان ها این نیاز به گفتن نداره که. امام صادق اگر دارن یک جعلی میکنن، یک قاعده، یک ضابطه میگن، میخوان یک چیزی باشه که به درد مکلفین بخوره. چی به درد ما مکلفین میخوره؟ که امام صادق بیان بگن آقا در درف شک همه اشیا برای شما ظاهرا مباحه. اباحه ظاهریه باشه، این قاعده ایه که به درد مکلفین میخوره، و الا اباحه واقعیه که الان به درد ما نمیخوره. همه اشیا مباح هستن واقعا تا اینکه نسبت به اونها نهی صادر بشه، یه امر واضح نیاز به گفتن نداره. شاید بعضیا بگن ها دفع دخلی بوده زمان صدر اسلام، زمان صدر اسلام که پیامبر می اومدن احکام رو برای مردم تدریجی بیان میکردن. پیامبر بعد چند سال اومدن حرمت ربا رو بیان کردن، حرمت شرب خمر رو بیان کردن. روایات زیادی داریم که مسلمان‌ها می اومدن زودتر سوال میکردن آقا فلان چیزم حرامه پیامبر، فلان شیء هم حرامه پیامبر، فرمود و از من سوال نکنی که نه شده از کثرت سوال از پیامبر، من خودم احکام و تدریجی برای شما چیکار میکنم؟ بیان میکنم. پس این روایت کل شیء مطلق مال زمان صدر اسلامه. زمان صدر اسلام اینطوری بوده که همه اشیا فعلا مباحن مگر اینکه پیامبر نسبت به اونها نهی صادر بکنه. پس اینجا یرده به معنای صدره، صدره هم از کی؟ از پیامبر اکرم در صدر اسلام. پس صدر اسلام اینطوری بوده که همه اشیا مباح بوده، پیامبر به تدریج نهی برای افعال صادر میکردن. پس این روایت به معنای مباح واقعی مال صدر اسلامه، که در صدر اسلام که پیامبر احکام و تدریجی بیان میکردن اصل این بوده که همه چی مباح باشد واقعا مگر اینکه پیامبر نسبت به اونها نهی صادر کنه. خب اینم احتمال دوم. پس مراد اباحه واقعی هست در صدر اسلام. جواب ما چیه؟ میگیم اینم معنا نداره، امام صادق دارن روایت بیان میکنن. وقتی امام صادق دارن این بیان میکنن، امام صادق میخوان خبر بدن که زمان پیامبر اینطوری بوده، چه به درد مکلفین و مردم زمان امام صادق نمیخوره این که، چون اینطوری میشه اخبار از یک واقعیت خارجی که آقا زمان پیامبر اینطوری بوده که همه اشیا مباح بوده مگر اینکه پیامبر نسبت به اونها نهی صادر بکنن. معنا نداره که ما حدیث امام صادق رو هم بکنیم مال زمان پیامبر. امام صادق اگر دارن یه قانونی برای ما بیان میکنن که کل شیء مطلقاً حتی یرد فیه نهیان، بعد یه چیزی باشه که به درد مردم زمان خودشون الی یوم القیامه بخوره. چی به درد زمان مردم خودشون و مردم تا روز قیامت میخوره؟ اباحه ظاهریه که آقا هر چی شک دارین شما در حلیت و حرمتش فعلا برای شما مباحه تا زمانی که به شما نهی واصل نشده. پس مرحوم آیت الله خویی چی فرمودن؟ فرمودن یردو به معنای وصول. قرینش چیه؟ قرینش اینه که در روایت اباحه ظاهری مراده، نه اباحه واقعیه. چرا اباحه واقعیه مراد نیست؟ چون اباحه واقعیه همه زمان ها نیاز به گفتن نداره. اباحه واقعیه در صدر اسلام هم امام صادق معنا نداره که بیان برای مردم بیان بکنن. نکته دیگه، اباحه واقعی همه زمان های حکم عقلیه، گفتیم دیگه، چون عقل میگه هر شیء اگر مباح تا که موقعی که نه. اگر بگیم امام صادق دارن اون حکم عقلی رو بیان میکنن، این کل شیء مطلق امام صادق میشه حکم ارشادی عقلی. پس اگر بیان این روایت اباحه واقعی رو بگه، کلام امام صادق میشه ارشاد به همون حکم عقلی. ولی اگر کلام امام صادق اباحه ظاهریه باشه چی میشه؟ میشه حکم مولوی تأسیسی. امام صادق دارن یه قاعده تأسیس میکنن که همه اشیا برای مردم شاک حلال از ظاهرن تا موقعی که نهی به اونها واصل بشه. ما اگر شک بکنیم که کلام امام علیه السلام ارشادیه یا مولویه، اصل چیه؟ اصل اینه که کلامی که امام بیان میکنه حکم مولوی تأسیسیه، نه اینکه امام ارشاد بکنن به یک. بله ما عوامل ارشادی داریم، ولی اونا خلاف اصله. اصل اینه که اگر شارع داره حکمی برای ما بیان میکنه، به نفع چی بیان بکنه؟ مولوی. پس آقای خویی از کجا رسیدن؟ میگن در این روایت امام در مقام بیان اباحه ظاهریه هستن. اباحه ظاهریه هستن، پس یردو به معنای چیه؟ وصوله. چرا؟ چون امام میگن هر شیئی که شما شک بکنی حلاله یا حرامه مثل شرب توتون. شما که خبر نداری که نهی صادر شده یا صادر نشده، ما فقط خبر داریم که ما نهی واصل نشده. من امام صادق برای شما جعل حلیت و اباحه ظاهریه میکنم تا زمانی که به شما نهی واصل نشود. پس کل شیء مطلق چی میگه؟ میگه شرب توتون برای شما اباحه ظاهریه داره مطلقه تا اینکه نفرت به شما یرده. یعنی چی؟ یعنی وصل فیهن. نه، پس این روایت با این تقریب دلالت بر براءت میکنه. چرا؟ چون در روایت اباحه واقعیه معنا نداره و اباحه ظاهریه مراده. خب اینجا عبارت آقای خویو بخونیم، بعد انشالله گفتیم چهار تا ما قرینه داریم که ورده در روایت به معنای چیه؟ وصوله، نه به معنای صدور، که اگر به معنای صدور باشه گفتیم به براءت دیگه ربطی نداره. قرینه اولشو امروز گفتیم. پس کلام مرحوم آیت الله خویی در مصباح الوصول اینه: فاما ان یراد من الاطلاق کل شیء مطلق. اباحه رو شما اباحه چی می‌خوای بگیری؟ واقعیه بگیری. اباحه واقعیه فی جمیع الازمنه هست، یاد اباحه فقط در خصوص عصر پیامبر است. دو احتمال داره. لا سبیل الا الاول، احتمال اول مراد نیست که اباحه واقعیه در همه عصرها باشه، چون مفاد روایت طبق این مطلب چی میشه؟ یعنی کل شیء مباح واقعا حتی یستر عنه من الشارع. همه چیز در لوح محفوظ مباح است واقعا تا زمانی که شارع نسبت به اون نهی صادر بکنه. خب این معنا که از واضحات نیاز به گفتن نداره که امام صادق بیاد بیان بکنه. و هذا المعنا من الوضوح به مکانن که کان بیانه اصلا چی؟ لغوان. امام صادق حرف لغو بیان نمیکنه که لا یستر من الامام. چرا؟ چون این شبیه اینه جعل احد الضدین غایه للآخر. یک ضد و ما غایت ضد دیگه قرار بدیم، بگیم کل جسم ساکنون حتی یتحرک. این چیز امر واضحه دیگه، هر جسمی ساکنه تا زمانی که حرکت بکنه. امام صادق هم چی گفتن؟ هر شیء مباح تا زمانی که نهی برسه. خب این که واضحه که این نیاز نداره که امام صادق بگه هر شیء مباح است تا زمانی که نهی نسبت به او صادر بشه. پس اباحه واقعیه در همه زمان‌ها چی می‌نویسین شما؟ میگه این حکم عقلیه. واضحه. اگر بخواید کلام امام صادق رو حمله بر اون بکنین، کلام امام صادق میشه ارشادی، عقلی، تأکیدی میشه. یا بگین مراد اباحه در زمان پیامبر، یعنی در زمان پیامبر که احکام تدریجی بوده همه اشیا مباح بوده تا اینکه پیامبر نسبت به اونها چی صادر بکنه؟ نهی صادر بکنه. بگین این روایت مال زمان پیامبره. معنای دوم چیه؟ و این کان صحیحاً فی نفسه، بله معنای خوبیه، چون احکام در زمان پیامبر تدریجی صادر می‌شده. مفادره وعد اینه که آقا مردم در زمان پیامبر غیر مکلفین به سؤال عن حرمت شیئن و وجوبهی فی زمانهی، در زمان پیامبر مردم سوال نکنن از وجوب و حرمت اشیا، چون پیامبر هر موقع صلاح ببینن خودشون احکام برای مردم چیکار میکنن؟ بیان میکنن. بلکه هوه پیامبر اکرم یبین الحرام و الواجب لهم، لذا معنا چیه؟ و الناس فی سعتن، مردم در زمان پیامبر در وسعتن تا زمانی که نهی از پیامبر صادر نشود. پس این کل شیء مطلق مال کی بوده؟ مال زمان پیامبر بوده، که در زمان پیامبر همه چی حلال بوده، حتی یردکی پیامبر نسبت به اونها نهی صادر بکنه. این مال زمان پیامبر بوده، شاهد هم داریم. بله، لذا ورد فی عدت من الروایات منع از سؤال، لذا در برخی از روایات داریم که پیامبر به مردم میگفتن آقا زودتر سوال از من نکنید، هر موقع من بیان کردم حکم بیان میشه، هیچ سوال نکنید فلان چیز حرامه یا حلاله. خب این معنای دوم چیه؟ اینم خلاف ظاهر روایته، چون روایت کی داره بیان میکنه؟ امام صادق. امام صادق بعد حکمی که بیان میکنه به درد مردم زمانه خودشون تا روز قیامت بخوره. این که زمان پیامبر این مدلی بوده که دردی از ما دوا نمیکنه. آقا زمان پیامبر اینطوری بوده که همه موضوعات مباح بوده واقعا، تا این که پیامبر نسبت به اونها نهی صادر بکنه. خب این کلام امام صادق که ما نمیتونیم بینیم خبر دادن از زمان پیامبر، کلام امام صادق ما باید حمل بکنیم برای یک حکم مولوی تأسیسی تشریعی، که اون چیه؟ اباحه ظاهریه، که امام صادق میخوام بگه نه، مردم زمان من و مردم تا روز قیامت همه چی براشون حلال است ظاهرن، تا موقعی که نهی به اونها چی بشه؟ واصل بشه. لذا این خلاف ظاهر روایته، چون روایت از امام صادق، امام صادق میفهمن کل شیء مطلق. کل شیء مطلق امام صادق یعنی چی؟ یعنی همه چی برای شما اطلاق فعلی و اباحه فعلیه داره، بالاش می‌نویسین ظاهریه، همه چی برای شما اباحه ظاهریه داره بدون تقید به زمانی، دونه زمانی تا روز قیامت همه چی بر ما حلال است ظاهرا، تا زمانی که نهی به ما چی بشه؟ واصل بشه. نه اینکه امام صادق در این روایت بخوان چیکار بکنن؟ خبر بدن از اطلاق در زمان پیامبر، که در زمان پیامبر اینطوری بوده که اشیا مباح بوده، بعدن چی شده؟ بعدن پیامبر یک به یک نهی برای اشیا رو چیکار کردن؟ بیان کردن. این پس قرینه اول. پس قرینه اول ما که ورده به معنای وصوله چیه؟ که در روایت اباحه ظاهریه مراده. اباحه ظاهری هم با چی میخوره؟ با وصول میخوره، به صدور ربطی نداره. یعنی همه چی بر ما ظاهرا مباحه، تا زمانی که نهی به من مکلف چی بشه؟ واصل بشه. اگر به معنای صدور بگیریم اباحه واقعیه، یعنی همه اشیا واقعا مباحن تا زمانی که خود خدا شارع مقدس برای اونها چی صادر بکند؟ نه صادر بکنه. پس چون در حدیث اباحه ظاهری مراده، پس یرده به معنای چی هست؟ وصول هست. این قرینه اول. انشالله قرائن بعدی رو شنبه مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.